أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر پس از وضوء یا غسل در اعضای وضوء یا غسل مانعی ببیند، چهار صورت داره این مسئله رو که من هر چهار صورتش رو میگم، اگه کسی این چهار صورت رو متوجه بشه دیگه گیج نمیشه. وضو گرفتم، بعد از وضو یه مانعی میبینم، چیزی که واقعا مانع باشه ها، و الا از نظر شخص بنده خودکار مانع نیست. یه چیزی مثل لاک مثلا، لاک غلطگیر، یا رنگی غیری چیزی باشه که آب به زیرش نرسه، بلا خودکار مانع به حساب نمیاد. عرفن این دقت هایی که بعضی از متدینین میکنن، این دقت ها جا نداره. اگر مانعی رو در اعضای وضوش دید یا در اعضای غسلش دید، وظیفش چیه؟ چهار صورت داره مسئله. یا اطمینان داره که این مانع حتما قبل از وضو بوده، یا اطمینان نداره، احتمال میده بعد از وضو پیدا شده. این دو صورت درست شد. یه وقت شما میبینید که اینی که الان میبینید با لاک غلطگیر قبل از وضو سر و کار داشتیم، بعدش اصلا سر و کار نداشتیم، اینجا اطمینان میکنید که مال قبل از وضو. یه وقتی که شما با لاک غلطگیر کار کردید، وضو هم گرفتید، بعدش هم یادتون نیست، شاید رفته باشین سراغ لاک غلطگیر یادتون نیست، اینجا صورت دومه، یعنی احتمال میدید که مانع بعدن ایجاد شده. خب هر کدام از این دو صورتی که گفتم باز دو صورت داره که مجموعا میشه چهار صورت. شما اطمینان دارید که مانع مال قبل از وضوعه. گاهی هست که شما یقین دارید، اطمینان دارید که در هنگام وضوع توجه اصلا نداشتید به دستتون یا به صورتتون اگه مانع تو صورتتونه و وضوع گرفتید. یه وقت هم هست نه، احتمال میدین توجه داشتی. این دود از کجا میاد آقا؟ اگه اینا که پایین نشستن بهشون سخت نمیگذره، به من یکی میگذره. صلواتی بفرست. هر کدام از این دو صورت، یعنی یا اطمینان دارید که مال قبل بعد از وضوعه، یا احتمال ببخشید یا اطمینان داریم مال قبل از وضوعه، یا احتمال میدیم مال بعد از وضوعه، هر کدامش به دو صورت تقسیم میشه. گاهی شما اطمینان دارید که هنگام وضوع اصلا توجه به اون مانع نداشتید، اطمینان دارید. مثلا مثالش چیه؟ شما میبینید مانع چسبیده اینجای صورتتون و اطمینان هم دارید که جلوی آینه وضو نگرفتین، یادتونه جایی که وضو گرفتین، یادتونه که آینه نداشت. اما یه وقتی که شما احتمال میدید که هنگام وضو بهش توجه داشتید، یعنی مثلا جلو آینه وضو گرفتین، احتمال میدین قبل از وضو دستاتون یه نگاهی کرده باشین، فقط احتمالش رو بدین کافیه. اگر این طور باشه چهار صورت مسئله معلوم میشه. اگر شما اطمینان دارید این مانع مال قبل از وضوعه و یقینم دارید که توجه نداشتین در هنگام وضوع، یادتونه ساعت 10 صبح دستتون لاکی شده، بی توجه هم رفتین وضوع گرفتین، اینجا همه فقها ها میگن وضوتون باطل، نمازی هم که اگه باش خوندین باطل. این صورت اول، هم اطمینان دارید مانع مال قبل از وضوعه، هم چی؟ اطمینان دارید در هنگام وضوع توجه نداشت به بودن این مانع. صورت دوم چیه؟ صورت دوم اینه که شما اطمینان دارید این مانع مال قبل از وضوعه، ولی احتمالم میدید که در هنگام وضوع توجه داشتیم به بودن این مانع و به زیرش آب رسوندید. البته باید این از اون مانعهایی باشه که به زیرش بشه آب رسوند، ولی اگر نشه به زیرش آب رسوند میشه هم صورت اول. اگر این طور باشه به فتوای همه فقها وضوع شما صحیحه. صورت سوم اونجاییه که احتمال میدید بعد از وضوع مانع پیدا شده، نمیدونید مال قبل وضوع مال بعدش. ولی احتمال میدید که توجه داشتید در هنگام وضو یه رنگی به صورت شما پریده. تو خونه شما نقاشی نقاشا داشتن نقاشی میکردن، شما هم احتمال میدین که داشتن نقاشی میکردن بعد از وضو یه رنگ پریده باشه به صورتتون. احتمالم بدید که در هنگام وضو جلو آینه مثلا وضو گرفتین، یا مثلا اگه به دستتونه احتمال میدید به دستتون نگاه کردین. اگر این چنین باشه به فتوای همه فقها وضوتون صحیحه. صورت اول به فتوای همه باطله، صورت دوم و سوم صحیحه. اگه شما احتمال توجه بدید وضوتون صحیحه. صورت چهارم این صورته که شما اطمینان احتمال میدید بعد از وضو پیدا شده، ولی یقینم دارید که توجه نداشتید. تو خونتون دارن رنگ میکنن ولی شما این رنگی که صورتتون میبینید الان میبینید، یقین دارید جلوی آینه وضو نگرفتید. اگر این چنین باشه این اختلافیه. شاید بشود گفت که اکثر فقها این صورت هم میگن صحیحه، ولی بعضی از فقها این صورت رو باطل میدونن. هر کسی از هر فقیهی باید تقلید کنه، در این زمینه به فتوای او رجوع بکنه. امیدوارم تونسته باشم صور چارگانه مسئله رو توضیح داده باشم. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به همه ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب بحث ما در مورد درازی آرزو بود. هیچ قلبی بدون آرزو نمیتونه زندگی کنه. اصلش باید باشه کوتاهی و بلندیش مطرحه و عوارض جانبیش مطرحه. در روایتی داره که عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام دید یه پیرمردی داره روی زمین کشاورزی زحمت میکشه، بیل میزنه، شخم میزنه، چه میکنه، به زحمت هم افتاده، دست به دعا برداشت: خدایا آرزو رو از دل این پیرمرد بیرون ببر. پیغمبر خدا مستجاب بود و از دعاش مستجاب شد. استجابت دعای عیسی همان و این پیرمرد هرچی بیل و کلنگ و هرچی داشت رها کرد و رفت توی سایه نشست. بس چی دیگه زحمت بکشه؟ دعا کرد حضرت عیسی که خدایا مجدداً آرزو رو برگردون به دلش. دعای او تمام شد، پیرمردم از جاش پاشد و منطور رفت بیل و کلنگ رو برداشت کنه. بدون آرزو آدم نمیتونه زندگی کنه. بحث سر بلندی و کوتاهیش. آرزوی بلند، آرزوی دراز، اون آرزویی که ما رو از فعالیت دینی و وظیفه‌ای که در برابر خدا و دین داریم باز بداره، اونه که ممنوعه، اونه که پدر آدمو در میاره. من گناه میکنم، ایشالله بعدن توبه میکنم، این میشه درازی آرزو. ولو در این مورد شما بگیم من الان گناه میکنم، دو دقیقه بعد توبه میکنم، چه بسا امکان نداشته باشه چنین چیزی. از امام صادق علیه السلام کسی پرسید که بعضی از اموات ما با چشم بسته میمیرن، چشمشون بسته از دنیا میرن، بعضی هم چشمشون بازه میمیرن. این دلیل بر خوبی و بدی آدم هاست. خب تو جامعه ما اگر مثلا یه مرد، یه پدری، یه مادری بچهش مثلا خارج بشه، به خصوص این مدت زیادی باشه نیمده بشه دنیا بره چشش بازمونه، میگن بنده خدا چشم برای بچهش مون تا مرد. اینجوری میگن. امام صادق علیه السلام فرمود دلیل برای هیچی نیست. اونی که چشمش بسته است نشان اینه که حضرت ملک الموت بو اجازه ندادی که چشمشو باز کنه. اونی هم که چشمش بازه فرصت پیدا نکرده که چشمشو ببنده. همین اذا جا عجل هم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. این اصل بس. امیرالمومنین علیه السلام یه نامه‌ای به امام مجتبی صلوات الله علیه نوشتند از صفین، همون نامه‌ای است که مشهور در نهج البلاغه است. به در گفتن دیوار بشنوه، مخاطب امام مجتبی علیه السلام، ولی روی سخن به واقع با همه ماست. در اونجا این عبارت رو دارن: یا بنی اکثر من ذکر الموت و ایاک ان تدرکک علی حال سیئت قد کنت تحدث نفسک فیها بالتوبه. پسرم یاد مرگ رو زیاد داشته باش. ابتدا مردگی دل افسردگی خاطر میاره، افسردگی میاره نسبت به ملق زدنا، یعنی دیگه آدم حال نداره چت کنه، اصلا دیگه انگشتاش نمیره سراغ اون چیز، نارو از انگشت آدم میگه. درست دیگه با چیشی فرندش دیگه نمیتونه صحبت کنه. زیاد که یاد مرگ باشه اینجوریه دیگه. ولی نه، همون وقت اسم سید و شهدا علیه السلام که برده بشه یه دفعه دلش میریزه. امتحان کنی، خیلی ساده از امتحان میشه. آدم پژمرده میشه نسبت به اون چیزایی که اصلا نشاط نسبت به اونا خوب نیست. پژمرده بیحال. اما بانشات میشه نسبت به اون چیزایی که به دردش میخوره. منتها اکثر آدم ها یه همچه کاری نمی کنن. چرا؟ چون شیفته دنیا. وقتی آدم یه چیزی خیلی دوست داشته باشه فراقش رو نمیتونه تحمل کنه. درسته؟ خیلی تو لب میره به قول ما وقتی که ازش فاصله میگیره. خیلی، یعنی همونی که باید بشه میشه. یا بنای اکثر من ذکر نبود و ایاک ان یدرکک علی حال سیئت قد کنت تحدث نفسک فیها بالتوبه. نکنه مرگ تو رو در حالتی دریابد که تو در حال گناهی، زنجیر طلا گردنشه میمیره. ای من میخواستم در بیارم، نمیشه. دختر خانومه مواش بیرونه، ای من میخواستم که مارمیزون بشه درست کنم. مثال دیگه بزنم، دل پدر مادرش ازش خونه، سر یه چیزایی که هرچی چند سال بعضی ها با پدر مادرشون قهر کچ. این قطع رحم، اگه مادرت قطع رحم کرده با خالت، تو حق نداری حق قطع رحم کنی. مادرت نفرینتم بکنه، کتکتم بزنه، باید شما نسبت به خالت صله رحم بکن، نسبت به داییت باید بکنه، نسبت به عمود باید بکن، نسبت به عمت باید رابطه داشته باشی. پدر بزرگوار، مادر محترم نمیخواد میشینه سر سجاده 12,000 بار آیه امن یجیب بخونه که ای کسی بخونه دعاش مستجاب میشه، بعد از 12,000 بار لعنت و نفرینت میکنه، جونم مرگ شی، نمیدونم چی، هیچ طوریت نمیشه. کارتو بکن. چون نمیگم تو روی پدر مادرت وایسه ها، نه، کارتو بکن، احترامشون هم داشته باش. وقتی هم بهت میگن یه کاری بکن یا نکن که خلاف دستور خداست، احترامشون داشته باش، کارتو بکن. درسته؟ تا حالا نکردی خدا وکیلی؟ خدا وکیلی شما جوونا، من چشم هم میبندم که کسی چشش تو چشم نباشه. انشالله همه شما بی تجربه این در این زمینه، ولی من خودم دارم گول میزنم با این حرف. اونجا که دلت میخواد کارو میکنی، چش خورم میری تو به پدرت به مادر. من نمیگم چش خوره رو برو، کارت و وظیفت رو انجام بده، احترامشون هم داشته باش. نکنه یه وقت مرگ بیاد سراغ تو توی حالی که تو میگی قد کنت تحدث و نفسک فیها به توبه، به خودت میگفتی ایشالله نه این به این زودی که ایشالله تموم نمیشه وقتم، من توبه میکنم، که اگر این چنین باشه گرفتار یک عقوبت خیلی شدیدی میشه. تو حال معصیت آدم قبض روح بشه عجیبه. تو بعضی روایات داریم انسان تو حال معصیت ایمان ازش جدا میشه، بعد که از معصیت فارغ میشه ایمان برمیگرده. آخه من همینجور دائم دارم معصیت میکنم، ایمانم رو آسمونه، به من ربطی نداره، تو همین حالم قبض روحش. تو همین حال قبض روحش. خب این بحث فعلا این مقدار امشب باشه. یه خود امشب میخوام راجع به پیغمبر خدا صحبت کنم. خدا هیچ مخلوقی بالاتر از پیغمبر اسلام نداشته، نداره و نخواهد داشت. امیرالمومنین علیه السلام میمرد واسه پیغمبر، میمرد. ائمه ما همینجور، امام حسن، امام حسین، هر دو پیغمبر خدا رو دیدن. درست؟ یه دایی رضاعی داشتن، یعنی با حضرت زهرا سلام الله علیها شیر خورده بود، یا کسی دایی رضاعیشون میشد. رضاع یعنی شیر دادن. خب سنش بیشتر از اینا، از امام حسن، امام حسین. یه روز امام حسین علیه السلام به امام حسن گفتن که من از داییمون یه بار خصوصیات پیغمبر رو خواستم وصف کنه، هرچی از شکل و قیافه و خلقیات و رفتار و نوع راه رفتن و نحوه نشستن و اینا رو خواستم، برام شروع کرد به گفتن. امام مجتبی علیه السلام هم گوش میکرد تا آخر. داییم شروع کرد این چنین گفتن، پیغمبر خدا قدش این چنین بود، نه خیلی بلند بود نه خیلی کوتاه بود، بسیار زیبا رو بود، ابروهای پیوسته داشت، دندانهای حضرت دندانهایی بود که میانش باز بود، گونه های رشدی داشت، پیشانی بلندی داشت، موهای حضرت حالت مجعد داشت، چی داشتی داشت بس. اما در خلقیات پیغمبر این چنین راه میرفت، وقتی میشست خیلی متواضعانه میشست با همه اهل تواضع، بشر وجه داشت، یعنی گشاده رو با مردم برخورد میکرد، اهل شوخی و دست انداختن مردم نبود، ولی آدم بسیار گشاده روی بود. مردم از نشست و برخاست با او به دلیل خلقیات نیکش خسته نمی شدن. هیچ وقت حرف زشت به زبانش جاری نمی شد. بنده شکمش نبود. نه از غذایی تعریف می کرد. نه از غذایی بد می گفت. وقتی می خواست بخوره خیلی آرام غذا میخورد. این ورون ورون نگاه نمیکرد. لقمه ها رو خوب میجوید. معمولا سعی میکرد یه مقدار گرسنه بماند. شکمش رو پر نمیکرد از غذا. چنین بود چنین بود. خصوصیات رو امام حسن برای امام حسین دارن نقل میکنن که دایی اینجوری خودش دیده پیغمبر خدا رو. میدونید چرا اینجوریه؟ ای گفتید چرا؟ اگه آدم یه کسی رو خیلی دوست داشته باشه، همش دوست داره حرف او در بین باشه، همونایی که از اون میدونه بازم بشنوه، دوست داره همش بگه بشنوه، یه بار دیگه تکرار کنن، این مال محبت زیاد، مال محبت زیاد. اینایی که عاشق فوتبالن نیدیم، من گاهی از دور نظارگر حال بعضی بودم، سر یه چیزا و یه بی خودی گاهی با هم دیگه بحث بود که فرض کنید که تو فلان بازی آیا این جورابی که این پوشیده بود این فوتبالیسته تا هم زده بود یا تا نزده، برو بالا بیا پایین، عکسشو تو اتاقش میزنه، پشت کلاسورش میچسبونه، سعی میکنه بره ورزشگاه، میشه روی تیک پارچه روی پیرنی روی چیزی امضا بگیره از اون. اگه بخواد توی مسابقه لباس ورزشی انتخاب کنه حتما شماره ایکس رو انتخاب میکنه که او هم داره، درست شو اصلا سیر نمیشه از حرف زدن درباره او. اگرم یک کسی بخواد به او بدی بگه خلصه خیلی کلاش میره تو هم و خیلی عصبانی میشه. من همین جای تذکری عرض کنم، ما اگه واقعا امام زمان علیه السلام رو خیلی دوست داشته باشیم اینجوری میشه. من دیده بودم پیرمردی که اصلا از نام امام زمان علیه السلام سیر نمیشه، گاهی هم موجب تعجب افراد میشه که چقدر خیلی اسم حضرتون بره، این تعجب مثل من احمقی میکرد که نمیفهمید تو چه وادی سیر میکنه. آدم وقتی کسی رو خیلی دوست داشته باشه همش دوست داره ذکر او باشه و با این یاد و نام اصلا زندگی میکنه، با این یاد و نام زندگی میکنه. از اینجا میتونیم ما بفهمیم که چرا اینقدر به ما توصیه شده که دوست داشته باشید اینا رو، دوست داشته باشید، دوست داشته باشید، دلتون رو بدید به اینا، اثرش تو اینجا هم ظاهر میشه، اثرش تو اینجا ظاهر میشه. زندگی که همش توش امام زمان علیه السلام باشه، خب طبیعیه، چجور میشه؟ درسته؟ سید الشهدا علیه السلام بر برادرش داره میگه که داییمون اینجوری گفت، خودش که دیده، اگه میخواستن از امام حسین بپرسن خودش بیش از داییش میگفت، چون چیزهایی میدید که داییش نمیدید و نمیفهمید، او چیزهای ظاهری رو میدید، همونام زیبا بود برای او که بگه و بشنوه. و حالا داره با یه حرص و ولعی سید الشهدا برای امام مجتبی نقل میکنه، خیلی هم جالب امام مجتبی داره گوش میده، تمام شد حرف امام حسین، تمام که شد حضرت مجتبی علیه السلام فرمود که منم اتفاقا یه روزی از داییمون پرسیدم همین سوال شما رو، دقیقا همین چیزا رو بود. اولا ادب امام مجتبی رو نشون میده که آدم وسط حرفی کسی حرف رو دستش نگه، آره بابا ما شنید، من میخوام استاد بگم، طرف سنگ روی یخش کنیم، نه، ما یکی از هنرهایی که اگه داشته باشیم تو زندگی خیلی موفقیم، هنر خوب حرف شنیدنه. حرف شنیدن منظورم اطاعت کردن نیست، اینکه ما وسط سخن کسی ندویم، بذاریم حرفش تمام بشه. تو زندگی های زناشویی خیلی از مشکلات رو این مسئله حل میکنه که دقیقا بذار چی بنده خودم میخواد بگه، بذار بگه، تموم شد، وقت دیر نمیشه، زود نزد تو کاسه طرف. امام مجتبی علیه السلام هم فرمود که منم شنید، منم همین سوال کردم، دایمون همین چیزا رو گفت، خیلی دوست داشتن پیغمبر خدا رو، خیلی. ائمه بعدی امام همینجوری، میخواد حالا براتون بگم یه تیکه‌ای. وقتی امیرالمؤمنین فاطمه زهرا رو دفن کرد، خیلی بهش فشار اومده بود. فلما نفذ یده من تراب القبر، دست خودش رو که تکون، حاج به هل حزن، گویا غمهای عالم ریخت تو دل علی. و ارسل دموعه علی خدیه، اشکایی بود که از دیدگان مبارک امیرالمؤمنین بر چهره حضرت می لغزید. ثم حول وجهه الى قبل رسول الله، بعد روشو برگردون طرف قبل رسول خدا. یه تیکه بگم وسط بعد برگردم. یه کسی مشکلی داشت، امام صادق علیه السلام بهش فرمود که وقتی مشکلی داری، شکایتی داری، به پیغمبر خدا شکایت کن.